بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که در ارتباط با اجتهاد کلامی یعنی اجتهاد در آموزه‌های اعتقادی و اعتقادات دینی دو قلم رو به کلی که گاهی تعبیر به منبع می‌کنن ما تعبیر می‌کنیم به حوزه و قلم رو دو قلم رو به کلی داریم یکی غیر وحیانی این در حوزه و قلم رو به اونچه که وحی نیست و در حوزه و قلمرو وحیانی که مشخصاً کتاب و سنت در مورد اون حوزه و قلمرو غیر وحیانی چهار مورد را در جلسه قبل عرض کردیم که یکیش یا اولینش اجتهاد کلامی یعنی تفکر عقلی در راستای عقاید دینی، آموزه‌های اعتقادی در هستی به نحو مطلق، نه هستی خاص. در این قلم رو فلسفه مستحضرن دوستان که کار اصلی مباحث فلسفی، فلسفه اولا همان هستی شناسی است. در واقع اجتهاد فلسفی، حالا اگر این اصطلاح را به کار ببریم، اجتهاد فلسفی قلمرو و اصلیش کجاست؟ قلمرو و حوزه اصلیش همان کاوش و پژوهش عقلی فلسفی در هستی است که احکام کلی هستی را بیان می‌کنند. همون چیزهایی که در کتاب‌های فلسفه، حالا به ویژه در بدایت الحکمه و نهایت الحکمه اینا آمده. علم کلام یا بگیم تعبیر اجتهاد کلامی هم در این قلمرو کار میکنه، اما بدن تفاوت دارن. اونی که مربوط به فلسفه میشود بگیم اجتهاد فلسفی، اون همونطوری که عرض کردیم کلیات احکام وجود، تقسیمات اولیه وجوده، بحث علت، معلول، واجب، ممکن، مجرد، مادی، قوه، فعل و امثال اینجور بحثا. اما اونی که مربوط به علم کلام یا اجتهاد کلامی می شود این است که می خواهد وجود خدا را یا همون علت اولا، علت نخستین را اثبات بکنه، ولذا تفکر می کند در هستی همون برهان معروف امکان و وجود که مرحوم ابن سینا اسمش را گذاشته است برهان صدیقین. میگوید این طریقه صدیقین هست که از هستی، از مطالعه در هستی به واجب الوجود میرسن. پس اینجا یک نوع تلاقی ما بین اجتهاد فلسفی و اجتهاد کلامی هست در هستی شناسی، هستی پژوهی. علم کلام، حالا ممکنه شما بفرمایید که خب در متون کلامی هم مثلا تجرید الاعتقاد یا اللوام قول مثلا الهیه مرحوم فاضل مقداد و حافظا کتاب های کلامی دیگر، حتی اهل سنت مثل شرح المواقف یا شرح مقاصد مثلا، اینها وارد حوزه هستی شناسی فلسفی هم شدند، یعنی همون بحثای کلی مربوط به وجود را اینا وارد شدند. این جوابش این است که بله، ورود آنها در این قسمت یا به قول تفتازانی استطرادیه، چون میگه اینا بحثای کلام که نیست که مستقیما یک بحث اعتقادی باشه، کلامی باشه، یا استطراد است که میخواستند نظر فلاسفه را بررسی کنند، حالا یا بپذیرند یا رد کنند، یا اینکه از باب مبادی و مقدماته، حالا یا همه اینها یا بعضی از اینها، که چون به نظرشون آمده که بعد با اینا سر و کار دارن، یعنی اینا کاربرد داره، اگر مباحث مثلا موارد ثلاث را ندونند یا بحثای علت و معلول را ندونند، مجرد و مادی را، حادث و قدیمی و اجتا را ندونند، اون وقت در اون مسائل اعتقادی گیر میکنند. خب بالاخره باید اینا را بررسی بکنند که ببینن مثلا علت تامه کدومه، ناقصه کدومه، بسیط کدومه، مرکب کدومه، یا مثلا بحث واحد و کثیر، واحد حق کدومه، واحد غیر حق کدومه، اینا باید بدونن دیگه، چون در خداشناسی به اینا نیاز دارن. اگر جداگانه هم بحث نکنن، هی مورد به مورد اونجا باید به اینا بپردازن، تداخل بحث میشه و نظام بحث رو به هم میریزه. ولذا آمدن اینها را مثل فلاسفه، یعنی یک کار فیلسوفانه به عنوان مبادی و مقدمات لازم برای بحث اجتهاد کلامی انجام دادن، نه اینکه این مستقیما مربوط به علم کلام باشه، اما میشود از مبادی و مقدمات به شما را آورد. این یک نکته. بعد سوال دیگر این است که خب حالا فلاسفه چرا پاشون را در کفش متکلمین مثلا کردن؟ حالا این آقایان متکلمین آمدن پا در کفش فلاسفه کردن و کار فلسفی کردن، چرا؟ جواب دادیم که منوان مبادی مقدمات. خب فیلسوف به ما هو مگر نه این است که موضوع بحث و کاوش و پژوهشش هستی هست به معنای کلی دیگه؟ پس چطور شد که اینا آمدن درباره هستی خاص که واجب الوجود به ذات باشه بحثی باز کردن؟ یعنی بلا استثناء فلاسفه اسلامی همشون این کار کردن، فلاسفه مسیحی هم این کار کردن، یعنی هم فیلسوفان مسیحی، هم فیلسوفان یهودی، هم فیلسوفان مسلمان بسنده نکردن به اون کاری که رسالت اصلی فلسفه است، یعنی وارد بحث مربوط به عبارت خداشناسی هم شدن. خب خداشناسی دیگه یک بحث اعتقادی کلامی است، مثل فلسفی که نیست. این علتش به نظرم این است که این فیلسوفان چه یهودی، چه مسیحی، چه مسلمان، علاوه بر این که فیلسوفان آخر متدین هم هستن دیگه، دیندار هم هستن، یعنی اینجور نبوده که اینا دلشون رو خوش کنن و اکتفا بکنن به بحث‌های کلی فلسفی. به اعتبار اینکه اینا متدین بودن، از این زحماتشون، از این بحث‌های کلان و کلی فلسفیشون خواستن در مورد آموزه مربوط به وجود خدا، صفات خدا یا حتی معاد، مبدأ و معاد دیده دیگه دارن اینا را، وارد بشن. در واقع اینجا رسالت و کارشون کلامی است، چون متدینن وارد این عرصه شدن، ولی اگر متدین نمی بودن، اون علاقه و گرایش و اعتقاد دینی اگر نمی بود دیگه تمام می کردن، یعنی یه بحثای کلی انجام دادن در باره هستی، پروندهشو بستن، تمام شد. یعنی 11 مرحله بدایه یا 11 مرحله نهایت الحکمه یا 13 مقاله اصول فلسفه، اینا همون بحثای فلسفیه، اما اون آخری دیگه بحث در واقع کلامی است. ولی که چون اینا فیلسوفان دیندار بودن، متدین بودن، هم یهودی ها، هم مسیحی ها، هم مسلمان ها وارد شدن. خاطر شریفتون هست دوستان، میدانید که فلاسفه، دیروز من عرض کردم خدمتون، بحث واجب الوجود و خواص واجب الوجود را دو جا مطرح کردن، یکی در الهیات بالمعنی العام، یکی در الهیات بالمعنی الاخص. اونی که در الهیات بالمعنی العام مطرح کردن طبق قاعده است، یعنی از هم مقتضای بحث فلسفی درباره هستی اینه که یکی از تقسیماتش هم چه از واجب و ممکن، از تقسیمات اولیه وجود، کاری به حالا عالم خارج نداریم، بالاخره وجود حالا هست واجب یا نیست اونجا کار ندارم، در اون مبحثی که در فلسفه دارن که درباره واجب و ممکن و خواص الممکن، خواص الواجب بحث میکنن، اونجا ناظر به وجود الواجب نیستن، اینه که وجود بالاخره از این دوتا خارج نیست. حالا اگر واجب باشه چه احکام دارد؟ ممکن باشد چه احکام دارد؟ دقت کردین؟ در حالی که در اون مرحله پایانی، یعنی همون اصطلاحاً الهیات بالمعنی الاخص، اونجا اهتمامشون به چه هست؟ به اثبات واجب الوجوده. دقت فرمودید؟ یعنی واجب الوجود رو میخوان اثبات کنند. اون واجب الوجودی که اونجا تعریف شد، تبیین شد، که فرض کنیم اگر باشد چه احکامی داره. حالا میخوام بگن هست. دقت کردید؟ ولی این تکرار نیستا. اون وقت چرا اصلا آمدن گفتن که واجب الوجود هست؟ مگه فلسفه باید به اینم بپردازه؟ بله، فلسفه دینی میپردازه. دقت کردید؟ اینم که گاهی میگن اصلا میشه باید بگیم فلسفه دینی، خود اینا بحثایش دیگه. آیا اصلا فلسفه دینی قبوله؟ حرف درستی است؟ مگه میشه فلسفه دینی باشه؟ فلسفه یک علمی است مستقل از دین. چرا وصف دینی یا فلسفه اسلامی یا مسیحی یا یهودی براش نسبت بدهیم؟ حالا اینجا حرفایش دیگه. بعضی گفتن فلسفه دینی یعنی فلسفه دینداران، فلسفه اسلامی یعنی فلسفه مسلمین دیگه، نه یک کلمه بیشتر کلمه زیادتر، امثال آیه سروش و اینا. اونا میگن اصلا فلسفه که دیگه دینی نمیشه، که مسیحی نمیشه، که فلسفه فلسفه است، مثل فیزیکه، فیزیک فیزیکه دیگه، یعنی مثلا ریاضیات ریاضیاته، حالا عملیات مثلا اصلی حساب و هندسه و غیره و ذالک، اینا دیگه اسلام غیر اسلامی نداره، میگن موضوعش روشش قایتش مشخصه. لذا نهایتا هست که بگیم فلسفه مسلمین، این درست شده است که بگیم فلسفه مسلمان ها یا مسیحی ها. این یک دیدگاهه. یک دیدگاه هم این است که نه، فلسفه دینی حالا یا مسیحی یهودی اسلامی یعنی فلسفه ای که متأثر است از باورهای دینی، یعنی صرف اون داده ها و تأملات عقلی نیست. وحی دینم که میگن، یعنی مرادشون وحیه، از آموزه های وحی، یعنی تأثیر پذیرفته. اینم یه دیدگاهه،
یعنی به سر تعقلش میشه مضادینی؟
نه، یعنی این مسائل عقلی فلسفی تحت تأثیر باورهای دینی قرار گرفته. خب حالا میگن تحت تأثیر قرار گرفته، نه اینکه عقلانی نیستان، تعبدی نیست، یعنی هیچ مسئله تعبدی در فلسفه نداریم ما، همش تعقلیه، اما یک تعقلیه که تحت تأثیر مفاهیم و آموزه ها و معارف دینی هم قرار میگیره، تحت تأثیر قرار میگیره. حالا همین نکتهش این است که من دارم دیدگاه ها رو میگم، که بعضی هم میگن متأثر. این اگر مراد این باشه، دقت کنید، اگر مراد این باشه که در همون بحث فلسفی محض، یعنی همون امور عامه، تحت تأثیر قرار میگیره، که عینه این تأثیر کجاست، چی جوری اصلا، هرچی از بعض عقل دیگه درباره علت و معلول و مواد ثلاث و افسار اینا، مگر اینکه مرادشان چه باشه؟ مرادشان از تأثیر پذیری در حوزه الهیات بالمعنی الاخص باشه، این قابل قبوله. لذا اون چرا که ملا صدرا یا ابن سینا در خداشناسی بیان میکنند متأثر از آیات شریفه قرآن و روایات هم درباره خدا هست، فرق میکنه با اون چیزی که یک فیلسوف مسیحی میگه. مشترکات دارن اما تفاوت هم داره. اگه مراد این باشه قبوله. منتها عرض کردیم که این دیگه اصلا فلسفه محض نیست، این در واقع بحث کلامیه. منتها فیلسوف بعد از اینکه کار فیلسوفانش تمام شده، چون دیندار بوده، مسیحی بوده، یهودی بوده، مسلمان بوده، به این مسئله هم پرداخته است که بالاخره حالا ما همه زحمت کشیدیم، ورای این که فیلسوفان پژوهش کردیم، حالا به عنوان یک عالم دیندار که اسمش داریم متکلم، به عنوان یک عالم دیندار درباره خدا و معاد و اینا هم بحث کنیم، کما اینکه این بحث رو کردم. بله، اینجا میشه بگیم تأثیر میپذیره، این حرف درستی است. اینم یک پس تعبیره که اگر میگیم فلسفه اسلامی یا دینی یعنی متأثر. خب من عرض کردم خدمت شما دیگه، حالا اینا چون ببینید ما اجازه میفرمایید یه مقدار اینا رو باز کنم خدمتتون. ما وقتی میگیم فلسفه، یک وقت در مقام بایدیم، یک در مقام هستیم. این اینا آدم جدا کنیم. کلام که میگیم ها کذا، کلام در مقام باید و کلام در مقام هست. در مقام باید یعنی چی؟ یعنی مقتضای این علم چیست؟ چی کار باید بکنه؟ چه انتظاری از این علم هست؟ هر علمی یه موضوعی داره، یک غایتی داره، چی کار باید بکنه؟ که اگر نکند به رسالت خودش عمل نکرده است. اینا میگیم در مقام باید، یعنی یجب این که چنین بشود چنان نشود، این میگیم مقام باید. یه وقت در مقام هستیم، یعنی به واقعیت تاریخی این علم نگاه میکنیم، چی واقع شده، فیزیکدانان چه کردن، متکلمان چه کردن، فیلسوفان چه کردن و هاکذا. دقیقا همو دید، این میشه در مقام هست. این که الان میبینیم که این الهیات بالمعنی الاخص جزئی از فلسفه است، یعنی متون فلسفی، اذکار، اشارات، شرح منظومه، قبل، بعد، هرچه، یک بخشیش هم چیه؟ از یکی از سرفصل‌ها، خود هم بدایه نهایه اصول فلسفه، یه سرفصلش چیه؟ خداشناسی است. بله، این متون فیلسوفان، اینا هم فیلسوف هم دیگه، اینا به عنوان فیلسوف شناخته میشن، یعنی ابن سینا و ملا صدرا و سبزواری و علامه طباطبایی، لااقل یک شخصیتشون فیلسوفه دیگه. حالا مفسر هم هستن، شخصیت دومه، نمیدونم بعضی هم که محدث هم هستن، بحث شخصیت مختلفه، بالاخره فیلسوف هم دیگه، جزء فلاسفه حساب میشن. اینها در آثار فلسفیشون این کار کردن، یعنی ما من متن فلسفی من فلاسفت المسلمین، که این بحث خداشناسی و مبدا و مادم آوردن. این رو میگیم فلسفه در مقام هست که واقعه. اما در مقام باید اگر نمی کردن به فلسفه ورزی اونها ضرر می زد. خیر، یعنی اگر فرض کنیم که جناب ابن سینا وقتی که وارد بحث اشارات و تنبیهات شد، یا شفا شد، یا نجات شد، بحث دیگر که داره، کلیات بحثای وجود رو میگفت و پرونده رو میبست، هیچ ایرادی برش وارد نبود. واقعا من بحثم فیلسوفانه بود، هستی شناسی میخواستم بکنم. من تکلیف هستی رو معین کردم که هستی اینجوریه، تقسیمات اولیه شناس، احکام کلی شناس. پس کار در مقام باید عرض میکنم، اونی که در مقام بایده که انتظار میرود اینه. خب حالا اگر یک متکلمی به ما و کلام ها میگیم کلام چی چیه، موضوع داره، موضوعش چی چی هست، مثلا بگیم خداشناسی، ذات، صفات، افعال الهی یا عقاید دینی، حالا این تعابیر مختلفی که هست، درسته؟ اگر اون بحث مربوط به هستی شناسی را وارد نشود ولی همین مباحث اعتقادات انجام بده، آیا به کار کلامی و متکلمانه او ضرریش وارد شد؟ از خیر، کمان که یه دهی هم وارد نشدن، متکلم هم هستن، آثارشون هم کلامیه، مگه اینجور نیست؟ جناب شیخ مفید مگه اینا را وارد شد؟ از خیر، جناب سید مرتضی، جناب شیخ طایفه مگه اینا را وارد شد؟ وارد نشده. مرحوم سید الدین همسی کتاب دو جلد دارد، المنقضا من التقلید، مگه اینا را وارد شد؟ از خیر. مگر عبدالجبار معتزلی وارد اینا شده؟ از خیر. و در بین اشاعره هم داریم کسانی که وارد، مثل قاضی باقلانی مثلا، امام الحرمین الجوینی، اینا متکلمن دیگه، آثار کلامی هم دارن. هیچ کس نمیگه آقا شما کلامتون رو درست انجام ندادید، میگن آقا ما از خدا شروع کردیم تا مقام، رسالت ما این بود که اعتقادات دینی را اثبات کنیم، پاسخ بدیم شبهات اینا، اون کار کردیم. حالا اگه در خلال مباحث همان اقتضا کرد یه بحث منطقی یا مثلا یک بحث به اصطلاح فلسفی لازم شد یه قضیه رو توضیح بدیم، توضیح دادیم، لدل اقتضا، اونا این کارو کردن دیگه. یعنی اون بخش از متکلمینی که وارد بحث‌های فلسفی نشدن، مجزا اینا رو بحث نکردن، چیکار کردن؟ در خلال مباحثشون اونجایی که نیاز شده توضیحاتی دادن و نتیجه گرفتن. پس این نشان میدهد که رسالت اصلی کلام و متکلم اعتقادات دینی است، مبدا و معاده. مباحث فلسفی یک کار جانبیه برای یک متکلم. ها حالا به عنوان اینکه بالاخره اینا مقدمات ما را آماده میکنه دیگه خیالمون راحته، یک جا حرفامون را زدین امثال اینا. هاکذا فیلسوف به ما هو و فیلسوف در مقام باید عرض میکنم، در مقام باید یعنی چی؟ یعنی تعریفی که برای فلسفه است. فلسفه چی است؟ علمون یبحثو عن الموجوده به ما هو و موجود. اینا دیگه خب یعنی چی؟ یعنی احکام کلیه، تقسیمات اولیه این موجود رو باید بحث کنه. این تا کجا انجام میشه؟ مثلا شما اگه بدایه بخوانید تا کجا؟ تا مرحله 11. لذا علامه هی میگوید که بله، من تقسیمات اولیه اینه که یا واحد یا کثیر، یا علت یا معلول، یا بالقوه یا بالفعل، یا مادی یا مجرد، یا واحد یا کثیر، یا قدیم یا حادث. یعنی آره و اون تو مورا عام است. احسن. نه 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 بله همون احکامش رو باید بگه، نباید در مقام اثبات مصداق خارجیش بر بیاد. کار او لذا در مرحله در همون امور عامه یک مرحله هم راجع به همین واجب و ممکنه مواد سلاس. اون چیزی که دقت می برزم، اون چیزی که در فلسفه مطرح آوردن، یعنی کار فلسفی را انجام دادن درباره واجب و ممکن، که وجود یا واجب یا ممکن، ممکن چه موجودی است، چه ویژگی هایی دارد، اینا را دارد. کمان که درباره مجرد چه ویژگی هایی دارد، اینا را دارد. قوه چه ویژگی هایی دارد، بالفعل چه ویژگی هایی دارد، واحد چه ویژگی هایی دارد، کثیر هکذا و هکذا، حادث چه ویژگی هایی، قدیم چه ویژگی هایی. اون مقداری که مربوط به فلسفه از همونی است که در یک مرحله از مرحله های حالا کتاب های علامه طباطبایی مطرح شده، یا یک فصلی از کتاب های فلسفی دیگر. این که دیگه اینجا اینا پرداختن، اگه وارد نمی شدن که آقا اصلا ما واجب الوجود داریم یا نداریم، به شما چه ربطی داریم یا نداریم؟ شما احکام کلی وجود را گفتید. عرض میکنم هستی شناسی این دیگه نیست، این واجب شناسی است، نه هستی شناسی مصداق خارجی. و اگر اینجا باشه باید طبیعت هم باید بحث کنن، یعنی ممکن الوجود تقسیم به جوهر و عرض. حالا باید جوهر هم بحث کنن، عرض هم بحث کنن، فلکیات هم بحث کنن. ایناست که قدیم این کار رو میکردن و اشتباه بود، لذا آمدن گفتن بابا اینا به فلسفه مربوط نیست. خود همین علامه طباطبایی دو جلد اسفار را کرده از 10 صفحه 8 صفحه، دو جلد اسفار یعنی 400-500-600 صفحه. و اگر واقعا این مربوط بود که این کار نمیکرد، یه مرحله کوچولی درست کرده از بنابرای تازه اگر هم نمیابردن مشکلی نبود، همین جواهر اعراض. در حالی که جلد چهارم و پنجم اسفار راجع به جواهر اعراض، اون اصلا بحث فلسفی نیست، یه کلیاتی میشه درباره اونا گفت. ریز که شدید وارد جزئیات که شدید میشه علم، علم هیئت هست، علم نمیدونم فیزیک هست، علم زیست شناسی هست، لذا اینا رفته تو علوم دیگه، الان تو علومه. اونی که باقی مانده است برای فلسفه و هست و باید بمانه ها، این نشانه قوت فلسفه ما همینه. غرب متاسفانه این فلسفه اولاش مزمحل شده، در غرب این فلسفه های مضاف آمده، عرصه را بر اون فلسفه مطلقه چه کار کرده؟ تنگ کرده، اونجور نیست، گم شده. در جهان اسلام به خصوص در ایران دیگه، حالا جهان اسلام پاتوق فلسفهش در واقع ایرانه دیگه، از قدیم هم اینجورا بوده و در تشیع فلسفه بیشتر روش کرده در تصنع. به دلیل اینکه تشیع عقلانیت را اساس میدانه، خدا رحمت کنه، اینا بحث شیخ مطهری اینا داره که چرا این فلسفه در تشیع اینقدر نشو نما کرده نه در تصنع، علتش اینه. بنابراین اینها بحث های فلسفه الالهیات، لذا خودشون گفتن دیگه الالهیات به معنی العام، امور عامه، یعنی اون که فلسفی خالصه. آره همون تمام شد دیگه، یعنی در واقع موضوع موجود بودن هر چیزی اگه وجود داره، چون در باره حالا واقعا من از شما سوال میکنم، شما که فلسفه هم خوندین، کجا دلیل فلسفی آوردن که ما وجود داریم؟ من بدیهی گرفتم وجود داریم، از وجود داریم ما، سوفسطایی نیست، دلیل رو نظر میشه اثبات کرد؟ آفرین. خب حالا هر چیز دیگری هم که وجود داره چجور میخوام اثبات کنیم که وجود داره؟ مثلا میخوام بگیم برای طبیعت جسم هست، اسم الله یا دلیل فلسفی بگه جسم است کو عینه اون دلیل فلسفی بگن آقا ما ها این که میگن وام داره میخوان بگن چون فلسفه سر و کارش با هستیه، اصلا کارش با هستیه، درسته؟ همه ی علوم دیگر راجع به یه چیزی با عدم که بحث نمی کنن، که میبینی آخرش میان به اون هستیه، یعنی همونی که محور و مدار بحث فلسفه است، بقیه هم باید خودشون رو به همون وصل بکنن، نه اینکه حالا حتما باید یک برهان فلسفی بیاریم اثبات بکنیم به اینکه نبات هست تا نبات شناس گیاه شناس بیاد بگه آقا دست شما آقای فیلسوف درد نکند، دلیل آوردید که گیاه وجود داره، خیلی هم متشکر، من میخوام راجع به خواص گیاه صحبت کنم، گیاه هست دیگه، فیلسوف هم گیاه استفاده میکنه. چه جوهری؟ میگه وجود یا جوهره یا موجود ممکن یا جوهره یا عرض. حالا جوهر عقلی میفرمایید، جوهر مادی میفرمایید، چه جوهر؟ بله؟ خیلی خوب، حالا برای عالم طبیعی چه فرق میکنه واقعا؟ گفتش که قرمه سبزی را به قاف بنویسن یا به هرچی میخوام بنویسن، خوشمزه باشه شما به هرچی میخوام بنویسن. ما چه کار داریم حالا که این عرشه از خدمتون که جوهر بلاخره میگه آقا این جسمه هست، حالا یا جوهر انتزاعیه مثل هیوم یا نه یه امر انتزاعی نیز واقعی، غلط کنم مخورد باشه، من به اون چه کار دارم؟ اصلا اون جوهره در تیررس بحث عالم تجربی قرار میگیره یا نمیگیره؟ نه میگیره. به قول آقای کانت که گفت ما اصلا فنومن نمیدونیم چیز، مثل نومن نمیدونیم چی هست، خبر نداریم از نومن که ذات باشه، ما سر ما این فنومن هست. فنومن یعنی چی؟ یعنی جوهری که خودش من نشون میده، من به این نشانه هاش کار دارم، گرد میشه، سرد میشه، راه میره، حرکت میکنه، متغیر، من به اینو کار دارم، خودشو که نمیبینم که. فیلسوف میگه نه هست، حالا یا باشه نباشه، از نظر عالم طبیعی واقعا هیچ نفی نسبتش فرقی نداره که. اینا یکقدر دقت کنیم، حالا گفتن فرمودن مطالبی هم هست، اینا که تقلیدی که نیست، که وحی منزل هم که نیست که بگیم چون وحی الهیه دیگه سمن و طاعتن، تقلید هم که نیستش، که وحی هم که نیست، برای تعقلی یه خودش فکر میکنیم. حالا شما یا حرفای من را قبول میکنید یا قبول نمیکنید، این هم اجتهادیه. بس
شما مثال میزنن که اینجا فرمزه
مستاقن وارد میشه که شما یعنی وجود چه خواصی داره که اگر یکی کسی قول داریم، قول شانس داریم، میگن ببینیم خواص وجود را داره یا نه، نه خواص وجود مادی و نبات و جسم و این چیزها، اصل وجود داشتن آیا این خواص او را داره یا نداره، کلیه، خواص کلی وجود. در هر صورت نه نه دیگه، این فلسفه عرض کردم در مقام هست، بله ببینید دیگه من گریدم مطلب را که دیگه شما فرمایشتون که میفرمایید مشخص بشه کجاست. اگر فلسفه در مقام هست را میگید بله، از در علامه طباطبایی اول بدایه میفرماید علی حکمت الالهیه علمون، بله یبحث عن الوجود بما هو موجود، موجود و موجود و غایتها معرفت الاحکام الکلیه للوجود و تمییز الموجود اما ليس بموجود و اسم و معرفت المواضع العالیه للوجود سیما الله عز اسمه. این تقریبا با یه ذره شاید بعضی عبارات کم و زیاد متن بدایه، من اونقدر بدایه را تدریس کردم که حالا دیگه یاد نرفته، خیلی تدریس کردم. میگه اینو میگه حالا این الحکمت الالهیه که علامه میگه، حکمت الهیه در مقام باید را داره میگه یا حکمت الهیه در مقام هست را میگه؟ یعنی حکیم الهی، فیلسوف الهی به اینم میپردازه، بیش از این گزی در نمیاد. ما هم که عرض کردیم همینطوره در مقام واقع، در مقام واقع هست همینطوره، دغدغه هم داشتن، کار بدی هم نکردن، دغدغه شون این بود است که بالاخره متدین بودن دیگه، لذا حالا اسم اینا میشود چه گذاشت آقایان؟ مثلا اسفار جلد 6 به بعدش کلام یا فلسفه است آیان بزرگوار، تا جلد 6ش فلسفه است، اما جلد 6ش کلامه، کلام اعتقادات دیگه، کلام یعنی اعتقادات، یعنی جلد 6 و 7 و 8 و 9 اسفار اعتقادات، به خصوص جلد 6م که فوق العاده است، و جلد هفتم، واقعا این دوتا خیلی خیلی مهمه. جلد شش و هفت اسفار فوق العاده است. مرحوم کاشف الغطا که میشناسید، کاشف الغطا شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا میشناسید، شنیده اید؟ مرد بزرگ، فقیه توانمند، شخصیت شاخص، کتابی دارد به نام اصل و شیعه و اصول ها، کتاب کوچکیست. حضرت آیت الله العظما این مکارم، حالا اون وقت آیت الله نبودن، عظما هم نبودن اون وقت که این کار کردن، قبل از انقلاب این را ترجمه به فارسی کردند. یعنی کتاب اینقدر مهمه که یکی از شخصیت های فرهیخته حوزه ما این را ترجمه به فارسی کرد. تحت چه عنوانی؟ این است آیین ما. انتشارات نسل جوان، اون وقت انتشارات نسل جوان چاپ میکردن، کتاب کوچک برای جوان ها. ایشان اونجا وقتی به احمد امین اصلا کتاب چی نوشته است؟ برای رد این غیرت دینی بزرگواران. غیرت دینی اینجوریست، ما در بین بزرگان همه غیرت دارن، ولی کن استاد بزرگوار حضرت آیت الله سبحانی انصافا در غیرت مندی دینی جزء متفرد هاست. البته عرض میکنم اثباتش این نقیه معدن نمیکنم، ما شهر بعضی شهری بیشتشون میدن، چون شهرشون اونقدر زیاد نیست، کمه، ولی به این کار نداریم. ولی انصافا شما نگاه کنید، پاپ یه حرفی مینویسد میزند این مقاله نوشت آیت الله سبحانی در رد پاپ، نمیدونم فلان روشنفکر یه حرفی میزند، آقای سروش یه حرفی میزند مقاله مینویسد در رد آقای سروش، فلان نمیدونم شخصیت سنی وهابی حرفی میزند بلافاصله کتاب مینویسد. من خدمتشون رسیدم، یک کتاب نوشتم در رد یکی از علمای وهابی، کتاب کوچکی بود، به من داد، فرمود ولی بعد بخونی، میدم حلال به این است بعد بخونی. گفتم چشم. من رفتم خونه، اول همش خوندم، گذاشتم اونجا کتاب ایشان. این حواسش به همه جا هست. واقعا یک انسان مثلا 80 چندین ساله الان اینجور نشاط بزنه به تخت دوباره مشکل وجود نداره، اینجور از حدی نشاط هست. یه سخنرانی شده از مشهد، یه جمعی جمع شدن، یه چیزایی گفتن راجع به دیه و نمیدونم ارث و چرا به زن و اینجور چیزا، واسه اینجوری که اون مسلمات را زیر سوال بردن. این بزرگوار پیرمرد خیلی زحمت داره، نمیدونم شما میدونید یا نه، برای نوشتن یه نقدی یک مطلبی خیلی آدم باید زحمت بکشه. این بزرگوار نقد نوشت، من به ایشون عرض کردم که استاد شما نمی نوشتید، آخه اینا در حد شما نیستن که، اینا خوششون هم میاد شما نقدشون کنید، چون مطرح میشن دیگه، خیلی هم خوشحالن، یعنی از این نقدای شما هیچ ناراحت نمیشن، خوشحال میشن، چون شما یه چیزی دوباره جواب میدن، جواب هی اصلا مطرح میشن به همین صورت. میگذاشت این را یکی از شاگردانش ها مینوشتن. گفت من چه کنم خدا شاهد همینجور. گفت من چه کار کنم؟ من تو میام اذا ظهرت البدع را من چه جواب بدم؟ فعل العالم ان یزرع علما. حالا من کجا کسی رو پیدا کنم تا بنویسم؟ ببین از تمام میشه بعد گرم و داغ من بنویسم مطلب. اینجور به من فرمودن جواب. والا صدا و سیما اصلا به رهبری گوش نمیدن، رهبری که اصلا رئیسشون هست، ولی یه فقیه هست و شرعن و قانونن. چون من یه سخنرانی ازشون خوندم، این رو پخش که نمونه صدا و سیما، که اینا برای ما فرستادن یه بولتن هایی برای ما میفرستن بعد اخبار ویژه. خب دیدم عجب بابا، جلسه ای بوده این صدا و سیما یا خدمت آقا بودن، خبرش رو پخش کرد تلویزیون ها، ولی کن چه فرمود از تو جزئیات اینا دیگه نگفتن. این را من خوندم، انصافا چه نقده های تند و دقیق. ایران دیدید شما؟ ندیدید؟ ندیدید؟ خیلی عالیه، خدا شاهد، خدا حفظ کنه این مرد بزرگوار رو. اینقدر دقیق، اینقدر با دقت، با ظرافت. البته من خدا را شکر میکنم که امامم که بود اینجورا بود، حالا یه خود از خودم تعریف کنیم، من امامم که رضوان الله علیه بود، هر چیزی یا تو ذهنم می اومد میگفتم، ببینم بعد امام رضوان الله علیه تصمیم گرفته و گفته و خیلی گفت، خوشحال میشدم، میگفتم لااقل ما هم خط خطمون خط امامه دیگه. الان هم من میبینم که تمام این نکاتی که ایشون دست روش گذاشته و فرموده، همین هست که من یه روزم تو هم فیزه پارسال گفتم به شما، همون قضیه ای که عاشق شدی تو تلویزیون دیگه، دختر جوان شوهر نکرده، مجدیه میگه تو عاشق شدی، به چه چرا تو عاشق شدی؟ رهبری تحت عنوان حیازدائی آورده. یک محور بحثش ایناست. همین مطلب رو هم نام برده ها، همین مطلب رو که مجری سالاری که ما نداریم که. یه نفر برگشته گفته آقا گوش نمیدن، گفته جهنم که گوش نمیدن، نمیدونه اگر چنان شد باید شما بگید. گفته آقا میرن نمیدونم جهت بی بی سی میشن فلان جا، گفت جهنم که میشن، برن بشن. خدا شاهده این رهبری طلاست، از طلا بالاتر. این طلا که میگه دیگه طلا چی هست؟ بعد چقدر زیبا بحث کرده، خدا شاهده هر کس نمیتونه رهبر باشه. بعد فرموده است که شما قیس ابن سعد ابن عباده باشید. قیس ابن سعد ابن عباده که وقتی که عبیدالله عباس رفت جذب معاویه شد، یعنی مثال آورده است، مثال آورده است، حالا یکم رفت جذب فلان جا شد، شما باید جوری تبلیغ کنید که مردم بگن خوب شد که رفت، اصلا ناراحت نباشن که فلانی رفت. بعد اگر کسی نمی جور نیست، سنخیت نداره، بعد اونجور تبلیغ کنید. عبیدالله ابن عباس رئیس سپاه امام بود دیگه، فرمانده اصل بود، سرعموی امام بود، مگه اینجور نیست؟ این رفت جذب معاویه شد با پول خریدش. قیس ابن سعد ابن عباده یک سخنرانی کرد، راست میگه رهبری خوب تاریخ بلده، مسلطه، یک سخنرانی کرد قیس ابن سعد ابن عباده که لشکر گفتن خوب شد اصلا عبیدالله رفت، اصلا به درد فرماندهی نمیخورد که. میگه شما باید اینجوری تبلیغ کنید، اگه یک کسی احیانا نتونست اینجا بمانه و جذب اونها شد، نه اینکه شما افسوس بخورید که ای خسارت شده، جوری باید شما منعکس کنید که مثل قیس ابن سعد ابن عباده. و از این نمونه زیادشون بیان فرموده. حالا اصلا گوش به حرف رهبری نمیدن دیگه. حالا آیت الله سبحانه که اصلا هیچ. من یه روزی به شما عرض کردم، خدا شاهده، والله العظم شاهد از خدا، این از رادیو قم گوش کرد، تلویزیون قم، آیت الله العلماء جوادی حفظه الله تعالی، روز استاد بود، دقیقا میدونم روز استاد، روز استاد از شهید مطهری، اینجا در قم براش تجلیل گرفته بودن، صدا و سیما سخنرانی ایشون رو پخش کردن، یعنی اون سخنرانی که ایشون رو میخواستن تجلیل کنن و ایشون سخنرانی کرد و تو سخنرانیش هم نکات خیلی دقیقی به صدا و سیما و اینا بیان فرمود. حضرت آیت الله عظما جوادی فرمود که مثلا شبهناک نباشه، شبهناک نباشه، بش باشه، قضا را چی میکنه، آبا چی میکنه، فلان بوده. مثال های فقهی زد که سعی کنید که مطالبتون خالص باشه، قاطی نداشته باشه، والله خراب میکنه بقیه اینا را. اینجور نصیحت های اینجوری کرد. همچه که صحبت راجع به موسیقی و نمیدونم چی صحبت هایی داشت، هم صحبت ایشان و سلام علیکم و رحمت الله تمام نشه، یک آهنگ تندی خدا شاهده، الان اگه از تو چیز بیارن آرشیو در بیارن میبینید، یک آهنگ تندی گفتن. خب تشکر آیت الله جوادی، ما اینم عمل کردیم به دستورات شما. یک آهنگ خیلی تندی پخش کردن. رهبری فرموده است بابا اذان که میگن چه دایی دارید شما بعد از اذان و مناجات قرآن بلافاصله آهنگای موسیقی و چنانی پخش میکنید؟ زائقه مردم رفته سو معنویت، میترسید یه قدری تو معنویت زیاد بشه؟ اینو من میگم به تعبیر ماهرم از اون، من اینا دیدم ماهرم از اون تمام میشه، میشد عید فطر، آقا حالا به بهانه عید رقص و رقاصی و دنگ و این چیزا، بابا یه سو یک ماهرم از اون مردم زحمت کشیدن بذارید حداقل آب از کفن این بخوش که این اصلا بگوش بر به رهبری نمیدن. رهبری با اون عظمت و اون مقام جایگاهی که داره، هم به لحاظ اجتماعی، به لحاظ حکومتی قانونی، اینا متاسفانه دیگه چه عرض بکنم، بقیه‌اش را خود حدیث مفصل بخوان از این اشرف خدمت شما که موجود طولانی شده. آخیل از خواهی میکنم دیگه، بحث طولانی شده، اصلا خارج این به این به ما ایسان پرداختیم. بله آره، ایشان میخواستم این را بگم، اونجا مرحوم کاشف القطاع اون غیرتش در رد احمد امین، جوانهای عراق در مصر الازهر درس میخوندن، احمد امین و شاگردان و اینا اساتید بودن، علیه شیعه حرف میزدن، این جوان ها بیچاره ها نمیتونستن جواب بدن، اطلاعاتشون در حد نبود که جواب این رو بدن. آمدن عراق، خدمت ایشون رسیدن، برون کاشف القطاع، گفتن قضیه چه هست. ایشون کتاب اصل و شیعه و اصول ها رو نوشت برای اینکه جواب بده به اونا. چه کتابی؟ اون وقت یه جا میفهمد اینایی که ما گفتیم مطالب مختصری بود راجع به عقاید شیعه، مفصلش هم میخواد دو تا کتاب آدرس داده. چی به نظر شما آدرس داده؟ یکی تجرید، یکی اسفار عقاید، تو عقایده منطقه سبک و روش خاص خودش داره. حالا اون روش و سبک را میشه شما بپذیری میشه نپذیری، ولی کار کار چیه؟ کار کلامیه، متکلمانه است. تجدید هم کار کلامی کرده، شیخ مفید و شیخ صدوق و اینا هم کار کلامی کردن. پس حالا سر جمع کنم بحث را، یک عرصه از اجتهاد کلامی هستی شناسی است، منطقه هستی شناسی برای خداشناسی. این هستی شناسی برای خداشناسی کار کلامیه، فیلسوفان مسلمان انجام دادن، اونایی که بهشون میگن فیلسوف، متکلمان هم انجام دادن، هر دو گروه اینو انجام دادن. این محل تلاقی این در واقع فیلسوفان و متکلمانه. متن بحث عرض کردم اصلا بحث کلامی است، ولو فیلسوف انجام داده باشه در مقام باید، در مقام باید مسئلتون کلامیه، مبحثون کلامی، لا مبحثون فلسفی. ولی در مقام هست، بله، در کتاب ها متون فلسفی اینا بحث شده. این یک حوزه و یک عرصه. فکر نمی کنم دیگه بیش از این مقدار اینا معطل بشیم. این نظر حقیر بود که در واقع یک تعریفی شد حضرت های عارفی که فلسفه دینی ما معناه، و این هم یک وجیز که بنده عرض کردم، نه فلسفه دینداران و نه فلسفه متأثر از دین، بلکه فلسفه‌ای که به مسائل دینی اعتقادی هم پرداخته است. یعنی فلسفه‌ای که علاوه بر اون بحث‌های هستی شناسی به خداشناسی هم پرداخته. این میشه فلسفه دینی. یه وجه میشه. یعنی چی فلسفه دینی؟ یعنی فلسفه‌ای که به بحث مسائل اعتقاد دینی هم پرداخته است، علاوه بر مباحث کلان هستی شناسی به اینم پرداخته. این میشه یک وجهی برای تسمیه فلسفه دینی، که حالا من ندیدم کسی این رو گفته باشه، ولی این میشه ولی این رو هم به عنوان یک وجهی گفت. این یک عرصه بود. خیلی طول کشه، من شرمندم، عذر میخوام. البته خب مطالب جوریه که اینا گفته که نشده، که باز که نشده، یعنی مباحثیه که ما باید اینا رو بگیم، یعنی معطل میشیم جوانه به قضیه روشن میشه، به نظرم خالی از فایده نیست. ببینید در وجه تسمیه ازت مستطوالی میدانید از نامناسبتی که عرفن حرف بیربطی نباشه در تسمیه ها و نسبت ها عرف حاکمه، یعنی به لحاظ عرفی این دو مسئله بیگانه از هم نیستند. این یه وجه. یعنی چی؟ یعنی فلسفه‌ای که بحث درباره دین دارد در مقابل اون فلسفه‌ای که یه کاری به مسائل دین ندارد. بگیم فلسفه دینی غیر دینی. فلسفه غیر دینی فقط فلسفه ورزی میکنه در امور هستی، اما فلسفه دینی مضاف بر او به دینم میپردازه. این مقدار وجه تسمیه کفایت میکنه. این لازم نیست که حتما یک دلیل منطقی اونچنانی باشه. که خب موضوع نیست. ببین اصلا بحث ما روی موضوعه. موضوع فلسفه چی هست؟ الموجود به ما و موجود. موضوع علم کلام چی هست؟ اعتقادات دینی. یا یک بیانی ما داشتیم گفتیم اصلا به خداشناسی برمیگرده، ذات و صفات و افعال الهیه. اون فلسفه دینی یه چیز دیگه هستن. حالا اون یه اصطلاح دیگه هست. آیه علی زمانی چی بگم یا نگم اینا را دیگه؟ الان اوقاتتون تلخ میشه، میگید آقا این چه بحثی شد در سراغ فلسفه دین؟ آه سوال کردم چی بگم؟ فلسفه دین اصلا ربطی به فلسفه دینی نداره. او یه بحث دیگه است. فلسفه دین یعنی پژوهش فیلسوفانه از بیرون درباره دین، در حالی که فلسفه دینی به قول معروف علم درجه اوله، فلسفه دین درجه دومه. یعنی کسی که فلسفه فیلسوفی که درباره خدا بحث میکنه یا متکلمی که بحث میکنه، این کارش اینه، اومده بر اساس این بحث اعتقادی. ولی فیلسوف دین یک نگاه فیلسوفانه از بیرون به دین دارد، یعنی به اعتقادات دینی داره. این چی چیز دیگه است؟ فلسفه اخلاق غیر از علم اخلاقه، فلسفه هنر غیر از هنره، فلسفه فقه غیر از فقهه، فلسفه منطق و هاکذا و هاکذا، اینا علم درجه دوم میشه. میگن فلسفه های مضافش مانند. خب این ببخشید طولانی شد، بس این دیگه انشاءالله تعالی منقح شد، حالا یا بپذیری یا نپذیرید مطلب دیگه مبهم نیست که یک عرصه ای از اجتهاد کلامی هستی شناسی است که با اجتهاد فلسفی با هم دیگه اینجا تلاقی پیدا میکنن. از کرد دو اینا دیگه فقط فهرستوار میگم تا معطل نشه، شما هم باید بفرمایید. دومین عرصه چه بود؟ اون عرصه های اجتهاد کلامی در حوزه غیر وحیانی ها، یکی که هستی شد آقای فروغی، دیگه چه شد؟ نه که دیروز گفتی، یکی هم درباره خدا، یعنی خدا پژوهی، یعنی هستی پژوهی هست، خدا پژوهی یعنی درباره خدا بحث کردن که گفتیم دیگه واجب الوجود است، صفات ثبوتیه، صفات سلبیه، اینا را بیان میکنیم، یعنی با تفکر فلسفی درباره خود واجب الوجود و خدای متعال به صفات ثبوتی سلبیه میرسه. اینم یک عرصه. سه، انسان شناسی یا انسان پژوهی که میشه داده آیات انفسی. چهار، عالم پژوهی. البته مرادمون از عالم دیگه غیر انسان هستان، مثل عالم طبیعت، مثل عالم هیئت، علم در واقع فلکیات، همسال اینا، اینا هم هست، اینا هم یک عرصه. دیروز جناب آقای شاهاباد یک نکته‌ای فرمودن، ما هم ازش رد شدیم و نپذیرفتیم و اینا، ولی من روش فکر کردم، اینا اخلاق بنده است دیگه، حالا هم خوبه یا بده که یک چیزی را که کسی بیان میکنه اونجا یه چیزی مثلا به ذهنم میرسه بعدم روش فکر میکنم، گاهی وقتا رأیم برمیگرده، گاهی وقتا تایید میشه. به نظرم فرمایششون قابل توجهه. اسای فروغی ایشون فرمودن که تاریخ، یادتون هست فرمودن یکی از عرصه های پژوهش کلامی هم چه باشه؟ حوزه تاریخ باشه. دیروز مثلا شما فرزاده فرمودید برای عبرتگیری و ایناست تاریخ. بله، اگر از منظر عبرتگیری من چیز بکنیم وارد تاریخ بشیم، ربطی به کلام دیگه نداره. اما اگر چنانچه از این زاویه تاریخ را مطالعه کنیم که از طریق وقایع تاریخی و مردم شناسی و تاریخ شناسی و دیرین شناسی و آثار باستانی و امثال اینا بتوانیم خواستگاه دین را به دست بیاریم که آیا دین خواستگاه فطری داره یا نداره، اگر دیدیم که هرچه عقب برمیگردیم تاریخ مکتوب، تاریخ غیر مکتوب، آثار دیانت و دینداری را و خداپرستی را میبینیم، این نشان میدهد که خواستگاه فطری داره، یعنی بشر به ما هو و از قدیم الایام. پس بنابراین میشود بحث تاریخ شناسی، دیرین شناسی را هم به عنوان یکی از حوزه، یا مثلا بحث مردم شناسی، جامعه شناسی، یا مثلا اینها الان مستقر دوستان در دوران ما، حالا غرب یه مثبتاتی هم داره دیگه، این مباحث غرب یه چیز خوبی هم داره، این حوزه های علمی پژوهشی خیلی مطرحه، رشته های به اصطلاح آکادمیک داره، یعنی بحث جامعه شناسی و دین، یا کنید جامعه شناسی و دین خودش بحثیه، روان شناسی و دین، یعنی بحث کردن دانشمندان آمدن راجع به دین و ارتباطش با روان آدم، روان کاوی، روان شناسی، با جامعه شناسی، با مردم شناسی، اینا رشته های علمی هستن. بله، اینا همه به نظر من عرصه هاییه که جامعه و تاریخ غیر از اون چهار تا که گفتیم یکی از عرصه ها و حوزه های پژوهش کلامی، یعنی متکلم وارد بشود، البته خودش که متخصص که نیست، از داده ها و یافته های متخصصان این رشته ها استفاده میکنه برای بررسی کردن مسائل اعتقادی. پس میشود از اینا هم بهره گرفت، کما اینکه در طبیعت شناسی از نظرات دانشمندان طبیعت شناس استفاده میشه، اینجا هم هکذا. و من توصیه میکنم حالا دوستانی که علاقه من دید، چون بالاخره رفقا برادران عزیز من، خداوند انشالله عمر طولانی و توأم با عزت و عافیت و توفیق خدمت، خدمت خالصانه به معارف و مکتب اهل بیت به همه شما و به حقیر انشالله عنایت بفرماید. ببینید بدون زحمت کشیدن و مطالعه کردن و خوندن و یادداشت بردار اینا به جایی نمیرسیم. غالبا اینجور هستیم دیگه، یه نابغه پیدا بشه دیگه، اینا استثناءات. باید مطالعه باید کرد. الان من آدرس میدم به شما، مثلا یه ماه دیگه از شما سوال کنم ببینم مطالعه کردید یادداشت برداری کردید یا نه، چه کتابی آدرس بدم؟ دو جلد کتابه به نام دین پژوهی، دو جلد کتاب هست اسمش هست دین پژوهی. چی هست در این کتاب دین پژوهی؟ مقالات، نه همه مقالات، بخشی از مهمات مقالات دائره المعارف دین. ببینید این که میگم غربی ها یه کارهای خوبی هم میکنن ها، کردن واقعا، خیلی مسئله است. دائره المعارف دین، چند هزار تا دانشمند، چند هزار است دانشمند در نوشتن این کتاب و این دائره المعارف دستی داشتن. یک آدم اهل رومانی، رومانیایی، میرچا الیاده، دین شناس، دین پژوه، این ویراستارشه که این دائره المعارف زیر نظر او نوشته شده. ادهی تعدادی از مقالات مهمش را آقای خرمشاهی، آقای خرمشاهی هم حالا دانشگاهی هست و اصلا رشتش هم نه کلام هست نه مباحث دین و ایناست، ولی عجیب آدمیه. ماشاءالله چقدر کتاب ترجمه کرده، راجع به قرآن مطلب داره، راجع به تاریخ داره، راجع به مطلب دینی داره. ببینید این در اثر تلاش هست، یعنی یه آدم اینقدر تلاش کرده واقعا اینا برای امثال ما جنا یه الگو باشه. حالا ما خودمون الگوهای حوزوی داریم، اونم هستن. چقدر زحمت کشیده، چقدر کار کرده جانم؟ بله بله، اون کتاب داره، کتاب دو جلدشون ترجمه کرده به نام دین پژوهی. خیلی مقالات خوبی داره. یعنی ما اگه بخوایم غرب چه خبره در حوزه دین، چیکار کردن، چی گفتن، این مقالات دارت المعارف را مهماتش را ترجمه کرده. همینایی که من عرض کردم خدمت شما در این کتاب هست و خود حقیر خیلی اینا مطالعه کردم، یعنی این کتاب را خیلی مطالعه کردم قسمت‌هایش را، چون بدون مطالعه که ما از کجا علم پیدا میکنیم که غربی‌ها چی میگن، اون چه گفته، اون چه گفته، این چه گفته. و تا آگاه نباشیم به این نظریات نمیتونیم دفاع محکم بکنیم. ما درجه فهمودی؟ بدون آگاهی ما چه در بین المذاهب چه در بین الادیان. لذا علم کلام کار مشکلی است، یعنی یکی از مشکل ترین علم های دین علم کلامه، باور کنید، چون هم باید با عقل باشه، هم باید با نقل باشه، هم در حوزه مسائل اعتقادی است، حتی در حوزه احکام. هر چرای مطرح بشه کار فقیه نیست. چرا، چرا، چرای دلیل نه، چرای حکمت. یه حکم فقیه صادر میکنه که مثلا لذکره مثل حضر انسایه، تمام شد دیگه، این کار فقیهیه. آقا چرا، عدل خدا کجاست، حکمت خدا کجاست، این کار کلامیه. یعنی عرصه علم کلام در حوزه اخلاق هست، تفسیر قرآن هست، فقه هست، خود عقاید هست. باید معقول بدانه، منقول بدانه، اصول بدانه، فقه بدانه، قرآن را بشناسه، وهابی را بشناسه، اهل سنت را بشناسه. این کار واقعا ساده ایه؟ خیلی کار پر زحمتیه. ولی ناامید نباشید، یعنی یه خورده مطالعه کنید، آرام آرام برنامه‌ریزی داشته باشید، نه مطالعات پراکنده ها، جنگی به درد نمیخوره. یه وقتی معین کنید بگید من این تا کتاب رو بخونم، یادداشت بردارم، بنویسم جداگانه یادداشت‌ها، آدرس‌ها. بعدم که تبلیغ رفتیم از عباسی، به حداقل اکتفا نکنیم، تبلیغ که تشریف می‌بریم، بچه‌ها را، جوان‌ها را هدف اول قرار بدهیم، حتما براشون برنامه داشته باشیم، حالا به هر طریقی که میشه، با مدرسه بریم، نمی‌دونم برنامه‌های خاصی بگذاریم، خلاصه اینا رو منتقل بکنیم. منتقل که بکنیم، هم زکات علم رو دادیم، هم تو ذهنمون تثبیت میشه، یعنی با گفتن، با بیان کردن، هم خودمون بهره میبریم، این مطالب ذهنی میشه، هم استفاده کردن دیگران. حالا این دو جلد کتاب رو عرض کردم، بس این شد 5 تا حوزه. وقت ما امروز تمام شد، این شد 5 تا حوزه. این مقدمات بود، ان شاء الله عمری باشه در جلسه آینده میریم سراغ اجتهاد در حوزه وحیانی، یعنی کتاب و سنت ان شاء الله، که اصل بحث اصلی ما همونجاست. فصلى الله على محمد وآله.